جلوی چشم باشه که یاداوری کنه که حتما از آب استفاده کنن. میتونیم تو این روزها از آب میوه های طبیعی استفاده کنیم، چرا که اونها هم علاوه بر تامین آب بدن، آنتی اکسیدان های بدن ما رو هم تامین میکنه که میتونه مبارزه کنه با آلاینده های هوایی.
خب یعنی ما انتظار این که بالاخره آب موثر هست رو باید داشته باشیم.
بله.
ولی 4 تا 6 لیوان که شما فرمودین به طور معمول هم که همینو میخوریم خانم دکتر؟
6 تا 8 لیوان حتما باید دریافت مایعات ما از طریق آب باشه، ولی میتونیم از مایعات دیگه مثل آب میوه ها و لبنیات هم استفاده کنیم.
گفتین لبنیات، یاد شیر افتادم. یکی از اون چیزایی که باز دوباره برخی از بزرگان و زعما توصیه میکنن، میگن آقا شیر بخور کلا آلودگی هوا حل میشه. واقعا شیر اینقدر موثر یا نه؟ مثل همون آب اونم به طور معمول باید استفاده کنیم؟
این باور وجود داره که شیر میتونه در روزهای آلودگی هوا نقش مهمی داشته باشه، اما در واقع اگه در رابطه با مکانیسمش بخوام کمی صحبت کنم، هستش که کلسیوم در دستگاه گوارش میتونه کمی ممانعت کنه از جذب سموم مانند سرب و در واقع فلزات سنگین، ولی ما بخش اعظمی از آلاینده هوایی رو استنشاق میکنیم و بنابراین از این طریق نمیتونه پیشگیری کنه، ولی از طریق در واقع در حد نیاز روزانه 1 تا 2 لیوان شیر در روز میتونه به ما کمک کنه که در واقع در همون حدی که از طریق دستگاه گوارش سموم مثل سرب یا فلزات سنگین وارد بدن میشه، کلسیومش ممانعت کنه.
تا اینجای کار شیر پس چیز خوبی است، مفید است، ما هم میگیم فراوان مفید است، ولی اتفاق ویژه‌ای رو نمیتونیم انتظار داشته باشیم با توجه به فرمایشات شما، به ویژه در شهرهای بزرگ، به دلیل اینکه ترکیب آلاینده های شهرهای بزرگ توش حداقل علی ظاهر میفرمایند که سرب نیست. یعنی ما با توجه به اینکه استاندارد یورو 4 رو برای حداقل سوخت در حال استفاده در شهرهای بزرگ حداقل داریم رعایت میکنیم، انتظار میره که در شهرهای بزرگ ما جزء آلاینده هامون سرب نداشته باشیم. هرچند داریم، ولی خب بالاخره اونقدر جدی نیستش که ما فکر کنیم شیر به پس خارج از قاعده نیاز هستش که براش کاری انجام بدیم. اگر اجازه بدین و دوستان هم آمادگیشو داشته باشن، یه سوال از دوستان حاضر در استودیو بشنویم یا یه پاسخی در قبال اون سوالی که عرض کردم، 3 پیشنهاد برای حفظ سلامتی در آلودگی هوا، برمیگردیم اون سوال بعدی رو از خدمت همکاران و دوستان خواهیم پرسید.
خب خواهر بزرگواری که اینجا داخل فضای ما داخل استودیو داره فرهنگسرا، داخل اتاقی که از آقای استودیوهای فرهنگسرا هستن، سوالتون رو بفرمایید.
سلام میکنم خدمتتون. سوالم اینه که غیر از مایعات خوراکی دیگه وجود داره که ما بخوریم و از آلودگی نجات پیدا کنیم؟
والا من فهم میکنم بهترین خوراکی یکی از بهترین خوراکی هایی که
برای اون نکته که شما همیشه میفرمایید برای نجات از این آلودگی نفس نکشیدن.
آره بهترین راه همینه. من میگم اصلا عامل اصلی طلاق ازدواجه و بهترین راه برای این که آلودگی هوا بر ما ساطع نشود و نتواند غالب بشود این نفس نکشیم. در خدمت خانم دکتر.
یکی از موادی که میتونه در پیشگیری از عوارض آلودگی هوا به ما کمک کنه آنتی اکسیدان ها هستن. آنتی اکسیدان ها نقش بسیار مهمی در تقویت سیستم ایمنی ما دارن. ویتامین سی که در مرکبات ما بیشتر سراغش داریم، لیمو، ترش، کیوی، اینها میتونه در طی این روزها به ما کمک کنه که از عوارض آلودگی هوا در امان بمونیم. بنابراین توصیه میکنیم در طی روز روزانه 1 عدد از مرکبات مانند نارنگی یا پرتقال یا حتی لیمو ترش تازه خیلی میتونه تو این روزها به ما کمک کنه که از مضرات آلودگی هوا جلوگیری کنیم. علاوه بر اون مواد غذایی که غنی از ویتامین آ یا پیشسازهای این ویتامین هستن، یعنی کاروتن ها هم به ما کمک میکنن که در سبزی ها ما هویج رو خیلی میشناسیم، ولی خیلی خوبه بدونیم که کدوی حلوایی هم به ما کمک میکنه. فلفل های دلمه ای رنگی سرشار از این ویتامین و پیشسازش هستن و در میوه ها هم
کم دیر شروع کردیم، ولی این بخشی که اتفاقا خیلی میتونه کاربردی باشه، من که اینجا نشستم دارم تلاش میکنم بنویسم نمیرسم، یه ذره آروم‌تر اگه این بخش رو بگین که ما برسیم بالاخره استفاده کنیم ازش.
در میوه ها هم میوه هایی که غنی از ویتامین آ و پیشساز اون هستن مثل خرمالو و همینطور مرکبات یا نارنگی به خصوص بیشتر از پرتقال پیشساز ویتامین آ رو داره و میتونه به ما کمک کنه که در جلوگیری از عوارض آلودگی هوا بتونیم به یه راهکار خوبی برسیم. و یکی دیگه از میوه هایی که در این فصل ما از نعمتش برخوردار هستیم انار هستش. انار قرمزی که در همون لحظه دون بشه و مصرف بشه، به خاطر اینکه آنتی اکسیدانش بالا هستش و همون لحظه هم مصرف میشه، میتونه به سلول های بدن ما کمک کنه که در مقابل آلودگی هوا در امان بمونه.
انار که گفتین یعنی باید تازه باشه، اگر احیانا یعنی بماند در یخچال و اینا فایده نداره؟
فایده داره، ولی مقدار آنتی اکسیدانش افت میکنه.
عوضش ولی خوشمزه تر خانم دکتر، چون یه نفر دیگه دون کرده گذاشته یخچال خنک شده میزون، ما میریم بالاخره استفاده میکنیم. ولی واقعا اگر که شرایطشو دارین که از انار تازه و در همون لحظه دون شده استفاده کنین، فرمودن آنتی اکسیدان بالاتری داره و بسیار میتواند موثرتر باشد. اگر اجازه بدین بریم به سراغ احمد رضا صدر عزیز و نکته جدیدی که الان قرار
است. ظاهراً هنوز سوالشون ادامه داره. این
در خدمتی.
من معذرت میخوام، ولی واقعا یه سوال برام پیش اومده که خیلی مهمه، چون خیلی ها هستن که مشکل معده دارن و مثل مثلا زخم اثنا عشر، اینها چه کار باید بکنن؟ چون میدونه کسی که زخم اثنا عشر داره نمیتونه میوه بخوره، خیلی سخته واسش خوردن میوه‌جات مخصوصا خام، حتما باید بپزه بخوره. ولی اینها چه کار میتونن بکنن با این مشکلش؟
این عزیزان میتونن برای اینکه باز از مواد غذایی که میتونه به سیستم ایمنی، تقویت سیستم ایمنی کمک کنه، میتونن از جوانه ها استفاده کنن. جوانه ها سرشار از ویتامین های گروه B هستن، انرژی بدن رو میتونن تامین کنن. میتونن روزانه یک مشت جوانه داخل ماست بریزن یا روی سالادشون استفاده کنن، یا حتی یک سوپی که دارن طبخ میکنن انتهای طبخ سوپ یک مشت جوانه داخل اون بریزن و از خواص این ماده غذایی استفاده کنن. همچنین مواد غذایی که سرشار از اومگا 3 هستند هم میتونه به تقویت سیستم ایمنی ما کمک کنه، که حالا ماهی ها مثل ماهی ساردین یا سالمون میزان بالایی از اومگا 3 دارن، حتی گردو. و اگر باز این اقلام غذایی در سبد خانوار نیست، میتونیم از سبزی های برگ سبز تیره که پیش ساز این ماده غذایی رو دارن استفاده کنیم، مثل اسفناج، سبزی خوردن، که اینها هم میتونه در واقع در بدن ما تبدیل به اومگا 3 بشه و سیستم ایمنی ما رو تقویت کنه. در روغن های گیاهی هم ما اومگا 3 رو داریم. روغن کلزا یا کانولا سرشار از این اسید چرب با ارزش هستش و اگر در سبد غذایی خانوار وارد بشه و برای طبخ غذا از این روغن استفاده کنیم، هم میتونیم یک بخشی از اومگا 3 مورد نیازمون رو تامین کنیم.
من خیلی تشکر میکنم که خیلی واقع بینانه از روغن بالاخره فرمودین میشود در طبخ غذا استفاده کرد، بماند که حالا روغن کانولا رو گفتین که خاصیتش بیشتره. برخی از متخصصین تغذیه وقتی آدم بهشون میرسه بیشتر یاد چیز میفته، یاد گرسنگی میفته، به دلیل اینکه معمولا توصیه هاشون اینقدر میگم سختگیرانه است که آدم به این نتیجه میرسه خب هیچی نخوره بهتره دیگه. مثلا خصوصا من که خوشبختانه شنونده ها نمیبیننم، یه مقداری دچار این عارضه هستم که بالاخره معمولا وقتی متخصصین تغذیه رو میبینیم احساس نخوردن بهمون دست میده. احمد رضا صدر عزیز در خدمتیم.
همچنان ما در فرهنگسرای اندیشه هستیم و یکی دیگه از کسانی که اینجا برنامه رو دارن هم میبینن و هم میشنون در خدمتشون، ظاهرن یک پیشنهادی دارن در خصوص همون پیشنهادهایی که ما میدهدیم در بحث آلودگی هوا و نفس کشیدن.
بسیارم عالی.
ایشون یک پیشنهاد دارن، ببینیم پیشنهاد ایشون چی.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان و همه حضارینی که اینجا تشریف دارن. من یه مشکلی رو که همیشه میبینم به عنوان یک شهروند تهرانی، این که ساعت 10 شب که ساعت تردد کامیون ها هستش، اگه شما به اتفاقی پشت یکی از این کامیون ها گیر بکنید، ساعت 10 شب فوق العاده دوده خیلی زیاد و آلاینده های زیادی رو تو سطح شهر پراکنده میکنن و همچنین اتوبوس های شهری که هزاران هزار بار در موردش صحبت میکنن، ولی واقعا کسی و یا سازمانی و یا به هر حال جایی وجود نداره برای رسیدگی به آلاینده هایی که کامیون ها بعد از ساعت 10 شب تا 6 صبح توی سطح شهر پراکنده میکنن. من فکر میکنم اگه راجع به این هم فکر بکنن و بتونن یه تدبیری رو براش اندیشه بکنن، واقعا فکر میکنم یه حجم عظیمی از این آلاینده ها کم میشه. متشکرم. سپاس.
بله، ما هم از شما متشکریم.
ما هم تشکر میکنیم. امیدواریم که یه چیزی بودش، ترجیبندی بود مال یه ترانه گوش شنواکو. واقعیت اینه که در این بخش ما نتونستیم شاید خیلی مؤثر باشیم، اونم این که حالا چه به عنوان رسانه و چه به عنوان شاید تصمیم ساز در مقام جایگاه و صندلی دیگری. تقریبا ترکیب آلاینده های تهران گواه اینه که بیش از 25% آلاینده های تهران معطوف فرمایشات شماست، یعنی مجموعه کامیون ها و اتوبوس های شهری. و البته نکته هم تو فرمایشات شما بود، ساعت 10 شب اتوبوس های این کامیون ها در سطح شهر که خودش تخلفه، ولی متاسفانه این تخلف هم به شیوه دیگری شاید قابل به هر حال جبران و خرید می شود و ساعت 10 شب کامیون ها سرازیر می شن تو سطح شهر. زودتر از ساعت 12 شب نباید کامیون های سنگین در سطح شهر تردد داشته باشن، ولی خب متاسفانه این هم اتفاق می افته. اگر که کمی شاید در از اون بر، نه از بر پزشکیش نه از بر برحال، بعد از اینکه ساید افکت ها ایجاد می شود و عوارض جانبی ایجاد می شود، به ماجرا بخوایم نگاه کنیم، مجموعی از اقدامات لازم است که متخصصین امر این مجموعه از اقدامات رو تقریبا عرض میکنم که سعی کردن احصا کنن، شناسایی کنن، حتی اعلام کنن، بعضا حتی براش برنامه هم داشته باشن. ما هفته گذشته در خدمت یکی از دوستان سازمان حفظ محیط زیست بودیم و دوستان حتی میفرمودن که در شورای عالی مربوطه برنامه های اقدام و اجرا هم نوشته شده، اما ضمانت اجرایی چون ندارد، همکاری بین دستگاهی چون وجود ندارد، اهتمام و عقیده و باور به این که اساساً آلودگی هوا چیز بدی است احتمالاً وجود ندارد، به هر حال بخشی از این اقدامات متأسفانه به نتیجه نمیرسه. اگر اجازه بدیم بریم یک بخش دیگر رو هم از سرکار خانم اسلامیان بپرسیم، متخصص تغذیه حاضر در استودیو. خانم دکتر، از مجموعه ای از ترکیبات رو شما گفتین در حیطه مرکبات، در حیطه عرض می‌کنم خدمت شما که کدو حلوایی رو گفتین که من خیلی دوست دارم، انار تازه دون شده از همش بیشتر دوست دارم، ببیش اگه همونجور که فهمیدین تازه دون شده باشه، یکی برای ما دون بکنه بذار جلومون، ولی از اینا بگذاریم، مکمل‌های غذایی اساساً طیفی از مکمل‌های غذایی هستن که شاید بتونن کمک بکنن. استفاده مستقیم و مصرح از طیف غذایی یا احیاناً مکمل غذایی، مثلا فرض بفرمایید قرص ویتامین سی یا نمیدونم امسالوم، میتونه مؤثر باشه یا نه؟
اگر ما بتونیم مواد مغذی رو از غذاها تامین کنیم، مطمئنا نیازی به دریافت مکمل نیست، ولی یکی از مکمل‌هایی که در واقع اکثر افراد جامعه نیاز دارن که دریافت کنن، که البته قبلش باید با یک آزمایش خون سنجیده بشه که به چه میزان کمبود دارن، ویتامین دی هستش. به سبب اینکه این ماده مغذی در مواد غذایی به مقدار خیلی پایین وجود داره و با توجه به آلودگی هوا ما از نور خورشید محروم هستیم، بنابراین مکمل این ویتامین در افرادی که کمبود دارن باید حتما در موقعی که در واقع زمانی که پزشک یا متخصص تغذیه تجویز کرده دریافت بشه. یه نکته خیلی مهمی که در مورد این ویتامین وجود داره و افراد نمیدونن، با توجه به اینکه این ویتامین محلول در چربی هست، حتما باید با غذا استفاده بشه. خیلی از عزیزان ممکنه این ویتامین رو استفاده کنن ولی بعد برن محل کار و 3-4 ساعت هیچ ماده غذایی دریافت نکنن، بنابراین اون ویتامین یا مکملی که دارن دریافت میکنن به مقدار کافی جذب نمیشه. این ویتامین همراه با غذا به مقدار و دوزی که پزشک تعیین کرده حتما بعد در زمانی که تعیین شده مصرف بشه، چرا که ویتامین دی یکی از نقش‌های مهمی که داره علاوه بر جذب کلسیم، یعنی کمک به جذب کلسیم، در واقع تقویت سیستم ایمنی هستش و میتونه در این روزهای آلودگی هوا به ما کمک کنه. همچنین افرادی که مبتلا به کمخونی هستن و پزشک برایشون مکمل آهن تجویز کرده، باید در این روزها توجه کنن به دریافت مکمل آهن و حتما به موقع مصرف کنن. مگر عزیزانی که دچار یا مبتلا به بیماری سرماخوردگی شده باشن یا عفونتی پیدا کرده باشن که طبق نظر پزشک باز ممکنه مکمل برای دوره قطع بشه ولی بعد دوباره شروع بشه. پس عزیزانی که دچار کمبود ویتامین دی هستن یا کمخونی هستن، مکمل هاشون رو باید به موقع دریافت کنن.
خانم دکتر، یکی از سوالایی که شاید برای خود من همیشه مطرح بوده اینه که ما معمولا میگیم که فلان مثلا ماده مغذی باید در سبد غذایی شما قرار بگیرد. به چه دلیل؟ به این دلیل که مثلا فرض بفهمید کمبود ویتامین دی دارین. اینها به صورت دوره‌ای برای بدن باید تامین بشوند یا هر روز و روزانه باید تجدید شوند؟ مثلا میگم من اگه یه هفته برم مثلا سواحل قناری، جایی که اصلا تو زندگیم نرفتم و نمیدونم کجاست، یه جایی که آفتاب داره، حالا چه روزهای دور بریم، بریم مثلا بندر عباس، مثلا نمیدونم بندر بوشهر، و یک آفتاب درست و حسابی بگیریم، مشکل ما برای مثلا یه سال حل میشه یا اینکه نه نمیشه هم چیزی رو ذخیره کرد، بعد به صورت دوز روزانه دریافت بکنیم، نه این مجموعه شاید عناصر مغذی غذامونو.
نیاز ما به مواد مغذی روزانه تعیین شده، یعنی انجمن‌های تغذیه‌ای در جهان این رو به عنوان در واقع نیازهای روزانه تعیین کردن. اما یک سری از مواد مغذی رو ما میتونیم ذخیره کنیم، برای مثال ویتامین‌های محلول در چربی، ویتامین آ، د، ای و کا، ویتامین‌هایی هستن که ما ذخیره میتونیم بکنیم، ولی برخی ویتامین‌ها یا املاح رو ما بدن ما نمیتونه ذخیره کنه، بسته به در واقع اون ماده مغذی فرق می‌کنه.
بسیار هم عالی. یعنی در نتیجه می شود بالاخره با گرفتن یک حمام آفتاب خوب کمی از این خسارات رو به هر حال در بخش ویتامین دی حداقل جبران کرد.
بله، ولی باید حواسمون باشه که در واقع نور خورشید هم میتونه یه سری مضرات هم برامون داشته باشه و اون تایم و زمانی که لازم هست رو رعایت کنیم.
قطعاً همینطوره. اجازه بدیم برگردیم به سراغ آقای دکتر محسن کفاشی، متخصص قلب و عروق، و از ایشون بپرسیم که آقای دکتر، با توجه به اینکه ما برای کاهش آلودگی هوا به نظر میرسه که هیچ کاری نمیتونیم بکنیم جز یک مدیریت طوفانی و باد و اینا، چون تقاضای باد و طوفان داده بودیم که وارد کنیم، عرض کنم خدمت شما که لااقل برای قلب و عروق خودمون آیا میشود فارغ از حالا اینکه ما چقدر تونستیم پیشگیری بکنیم در فرایند و چه بلاهایی داره این آلودگی به سرمون میاره، آیا ما میتونیم پس از اینکه همه این بلاها به سرمون اومد هم اقدامات موثری داشته باشیم، یعنی به عنوان یک درمان از حوزه تغذیه گرفته تا حوزه ورزش و غیره اقدامی بکنیم که کمی کمک بکنه حداقل به این حال بیمار قلبمون؟
تا حدودی من پیشنهاد میکنم کسانی که به شکل خانوادگی مشکل چربی دارن، چربی هاشون رو توی این ایامی که آلودگی یا بیشتر میشه اندازه گیری بکنن. ببینید، توصیه سازمان بهداشت جهانی اینه که بالغین بالای 25 سال هر 5 سال یک بار باید چربی هاشون رو اندازه گیری بکنن. حالا ما توی این شرایط آلودگی میتونیم به 4 سال و 3 سال کاهشش بدیم. پروفایل چربی رو گرفتن مؤثره. من اینو به همه بالغین بالای 25 سال توصیه میکنم، به خصوص کسانی که چند سال گذشته نگرفتن. ما انتظار نداریم آلودگی مزمن هوا باعث افزایش چربی های مضر بشه، LDL که همیشه نیدید یا کلسترول که همیشه نیدید. انتظار داریم که طبق مقالات آخری که چاپ شده و دیدیم و خوندیم، HDL که چربی مفید هست کاهش پیدا بکنه. اینو اندازه گیری بکنن مردم، به خصوص اونایی که سابقه فامیلی چربی دارن. اگر HDLشون کاهش پیدا کرده باشه، درمان داره، به متخصص قلب مراجعه میکنن، درمانشو براشون میذاره، حالا یا دارو میده یا آنتی اکسیدان میده یا اومگا 3 میده، بسته به میزانی که HDL خیلی لازمه. سطحش میدونید HDL مناسب در سطح مناسب به همون اندازه مفیده که سیگار کشیدن مضره، به همون اندازه که یعنی کفه ترازو بذاریم سیگار بده، HDL در سطح خوب باشه خوبه. یه پاکت سیگار چقدر بده تو روز کسی بکشه، HDLشو بتونه بیاره بالا، چقدر خوبه. از لازم بیماری قلبی عروقی میگم. یک، پس بله. من پیشنهادم و توصیه‌ام اینه که پروفایل چربی هاشون رو اندازه گیری بکنن، به متخصص قلب مراجعه بکنن، این رو اندازه گیری بکنن. دو، در کسانی که سابقه بیماری های قلبی دارن توی خانوادهشون، خودشون ندارن تو خانوادهشون دارن، یه چیزی الان هست ما بهش میگیم کک اسکور، با یه عکس ساده میشه گرفت. این عبارت هست از میزان کلسیوم رسوب شده روی عروق قلب. حالا چه ربطی به آلودگی هوا داره؟ اگر میزان کلسیوم رسوب شده روی عروق قلب یا کک اسکور افزایش یافته باشه، بیش از عدد 100 باشه، عددش مهم نیست، دکترتون میدونه عددش چقدره، بیش از اون باشه، ریسک حوادث قلبی عروقی در چند سال آینده پیش اون آدم به شدت افزایش پیدا میکنه. حالا این چه ربطی به آلودگی هوا داره؟ مطالعات وسیعی شده، دیده شده که در آلودگی هوا به شکل مزمن، نه حالا یه دفعه دو دفعه آدم پشت یه کامیون گیر بکنه، نه به شکل مزمن، مثل ما که در تهران داریم زندگی میکنیم و در معرض آلودگی هوا هستیم، کک اسکور افزایش پیدا میکنه به شکل خاموش در تمام آدمهایی که دارن زندگی میکنن. این اهم از کسانی است که بیماری قلبی دارن و اهم از کسانی است که بیماری قلبی ندارن. یه دونه محدود کننده براش در ابتدای عرضم گذاشتم، گفتم سابقه فامیلی بیماری قلبی دارن. حالا دیگه هر آدمی 25 سالی 30 سالی را نیفته بره مثلا کک اسکورش اندازه گیری بکنه بگه دکتر فلان جا گفت. کسانی که به شکل خانوادگی مشکل چربی فامیلیال دارن، مشکل بیماری قلبی فامیلیال دارن، کسانی که خانوم یا آقایی توی خانوادهشون نسبی دوچار حملات قلبی یا مرگ ناگهانی زیر 60 سال شده، زیر 60 سال ما تقریبا جوان حساب میکنیم.
بله.
حالا مرد و زن فرق میکنه، شما همون 60 سال حساب بکنید. اینا رو دارن، اگر کاکسکول یه روش خیلی ارزون قیمته، اگه درست این اندازه گیری بشه، این تو طب پیشگیری قلب و عروق کاکسکول بالا باشه، اینا یه اقداماتی باید براشون انجام داده بشه. مثلا به اینا توصیه میکنیم که استاتین ها رو زودتر شروع بکنن برای خوردن. چرا؟ برای اینکه ریسک حوادث قلبی و عروقی رو پیش بینی میکنیم برای این آدم ممکنه در آینده خیلی بالاتر از آدمی باشه که کاکسکولش پایینه. ربطش هم با آلودگی اینه که در معرض آلودگی مزمن مثل کسانی که در شهر تهران زندگی میکنن، اصفهان زندگی میکنن، عراق زندگی میکنن، این آدم ها شانسشون ولو آدم 40-50 ساله سالمی باشه در آینده برای یه حمله قلبی عروقی یا گرفتاری قلبی عروقی بالا میره. این دو تا مطلب. مطلب سوم که باز تاکید بکنم در مورد کسانی که بیماری قلبی عروقی دارن، کسانی که میدونن پیش دکتر میرن بهشون آسپرینش رو داده، استاتینش رو داده، بتا بلوکرش رو داده، داره دارو میخوره، همه چی هم خوبه، اینا بدونن که در وقتی که هوا خیلی آلوده است، یه ماه، دو ماه، سه ماه در معرضن، مرکز شهر میان میرن، شغلشونه، توی ترافیک گیر میکنن، اینها ممکنه از حالت پایدار به حالت ناپایدار در بیان، ممکنه لازم باشه جاشون عوض بکنن، داروشون عوض بکنن، بستری بشن و چیزهای دیگه. اینا باید یه مقداری نسبت به خودشون دقت بیشتری داشته باشه.
آقای دکتر، یه چیزی میانه فرمایشات شما بودش که برای من خودم سوال شد. شما فرمودین که نسبت جوانی خانم ها و آقایون بین آقایون و خانم ها فرق داره در سنین مثلا حدود 60 سال؟
بله، 65 خانم ها، 55 آقایون. حالا من اوریجش رو گرفتم گفتم 60.
بله، این قابل توجه خانم ها بالاخره به لحاظ علمی هم کاملا فرق داره. معمولا خانم ها چون اصرار دارن به این که همیشه جوونن به شناسنامه خیلی توجه نکنن، چون به لحاظ علمی هم کاملا متفاوت هست. به هر حال بازخورد بدن نسبت به زندگی پدیده بسیار منحوس زندگی، انما منظورم پدیده بسیار خوب زندگیه که بالاخره خصوصا در این ایام صبح که میشه ما قرار برنامه اجرا کنیم، برخی از همکاران من میگن صبح پنجره رو باز کن، نفس عمیق بکش. ما در این برنامه میگیم لطف صبح هوا آلوده است، لطف کنید نفس عمیق نکشید، حرکت ورزشی نکنید، اصلا حرکت اضافه نکنید تا خدای نکرده دچار عارضه نشید. خانم دکتر اسلامیان، به ما بفرمایید که ما از همه تلاش هایی که میتوانستیم به کار بگیریم به کار گرفتیم، سعی کردیم در یک نگاه پیشگیرانه از علم تغذیه استفاده کنیم تا دچار عارضه کمتری بشیم در فضای آلودگی هوا. آیا پس از اینکه عارضه ها بر ما مستولی شد و یا احیانا دچار عارضه شدیم، مثل تنگی نفس، مثلا فرض بفرمایید که حالا مواردی از جنس قلبی عروقی که این طرف سوال کردیم، بیشتر از شما سایر عارضه ها رو بپرسیم، آیا بعد از اینکه برخی از این عارضه ها رو دچار شدیم یا دیدیم، آیا باز علم تغذیه میتونه کمکی بکنه برای رفع این عارضه؟
در رابطه با عوارض تنفسی و عوارض آلودگی هوا متاسفانه علم تغذیه نمیتونه کمک کنه که این کاملا برطرف بشه یا درمان بشه، ولی اگر بتونیم که نکاتی که خدمتتون عرض کردم رو دقت کنیم به عنوان پیشگیری و یا کمک به تقویت سیستم ایمنی، میتونیم عوارض رو کم کنیم. یعنی مواد غذایی حاوی آنتی اکسیدان رو افزایش بدیم تا بتونیم عوارض رو کم بکنیم یا سیستم ایمنی بدنمون رو تقویت کنیم که بتونه به آلاینده ها و حتی تو این هوای آلوده احتمال ابتلا به بیماری های مثل آنفولانزا و سرماخوردگی هم افزایش پیدا میکنه. اگه بتونیم در واقع مواد غذایی تقویت کننده سیستم ایمنی رو افزایش بدیم دریافتشو، میتونیم کمک کنیم که عوارض کم بشه. برای مثال اگه از مواد غذایی پرپروتئین استفاده کنیم، مثل سفیده تخم مرغ، مثل حبوبات، مثل پنیرهای کم چرب، پروتئین میتونه کمک کنه در واقع یه مقدار سیستم ایمنی ما تقویت بشه و اسیدهای آمینه ضروری بدنمون تامین کنه که در واقع هورمون سازی، آنزیم سازی در بدن به خوبی انجام بشه و بتونه تا حدودی با عوامل بیگانه که یکیش میتونه آلاینده ها باشه و باکتری ها و ویروس ها مقابله کنه.
به عبارت دقیق‌تر سطح ایمنیمون رو با توجه به مجموعه تغذیه که میتواند برای ما مؤثر باشد ببریم بالاتر که بتونه در مقابل هر عارضه ای از جمله آلودگی هوا مقابله کنه. توی حوزه مشخصا مواد غذایی که دارین یاد میکنین، آیا طیف داریم؟ یعنی مثلا فرض بفرمایید که یک طیفی از مخاطبین نباید یک گروه از مواد غذایی رو مصرف کنند یا نه، ممکنه به صورت خاص فقط یک بیمار خاص استثنان محروم بشه از مثلا مصرف تخم مرغ یا حالا برخی از مواد دیگه.
دقیقاً همینطوره. با توجه به شرایط افراد به خصوص در کسانی که مبتلا به بیماری‌های کلیوی یا قلبی عروقی هستن یه مقدار محدودیت در یک سری مواد غذایی قاعدتاً وجود داره، ولی توصیه‌ای که امروز خدمتتون عرض کردم برای عموم افراد بود، ولی فردی که برای مثال مشکل کلیوی داره، در واقع عوارض قلبی عروقی نارسایی قلبی داره یا نارسایی کلیوی داره، اصلا باید ایشون محدودیت در مصرف مایعات داشته باشه. بنابراین هر فردی با توجه به شرایطش و بیماری که به اون مبتلا هستش باید طبق نظر متخصص تغذیه و پزشک معالجش باشه که بتونه دریافتای غذاییش رو به درستی انتخاب کنه.
بسیار همالی. آقای دکتر توصیه پایانی دارین به ما در حد یکی دو دقیقه، یا اینکه فهم می‌کنین فرمایشاتتون در اون بخش قبلی شامل این توصیه‌ها می‌شده؟
من بیشتر عرایزم راجع به کسانی بود که بیماری عروق کرونر دارن. در مورد کسایی هم که نارسایی قلبی دارن بعد اضافه بکنم، اونها هم شرایط آلودگی هوا ممکنه در واقع نارسایی تطبیق یافته قلبیشون رو به حالت ناپایدار دوباره تبدیل بکنه، یعنی تشدید نارسایی. کسانی هستن میرن اکو میکنن، بهشون میگن مثلا قلب شما 40%ه، شنیدید 45% میزنه، EFش 40-45. اینا توی شرایط عادی خوب زندگی میکنن، ولی به محض اینکه هوا آلوده شد اینا با همون 40-45 دیگه نمیتونن خوب زندگی بکنن، حتی 40-45شون یه خودم میفته پایین تر میشه 35-40. اینا باید لزومن یا تو خونه بمونن یا شهر رو ترک بکنن. کسانی که نارسایی قلبی دارن و حالا به دلایل مختلف دچار نارسایی قلبی شدن. یه مطلبی هم من فقط در پایان اضافه بکنم، همه دکترای قلب و همه توصیه میکنن که هفته‌ای 3 بار پیاده روی و ورزش خیلی خوبه، به شرط اینکه 40 دقیقه حدوداً طول بکشه، یه نم عرقی هم بشینه روی بدن. این بهترین شکل ورزشه، چه برای مردم عادی چه برای کسانی که بیماری قلبی دارن. در شرایط آلودگی هوا این قضیه کنسله. من بعضن تو پارک ها میبینم صبح زود اومدن دارن میگن ما داریم 40 دقیقمون رو ورزش میکنیم، پارسال جراحی قلب کردیم، به اون گفتن این کار خوبه. این کار خوبه ولی تو خونه تون بکنیم، نه تو این هوا. این به نظرم گفتنش بردم.
بسیار هم عالی. ممنونم از این که ما رو همراهی کردید. اگر دوستان اجازه بدن بریم به سراغ یک جنبندی و از خدمتتون مرخص شیم که فکر کنم علی‌رغم اینکه ما دیر برنامه رو شروع کردیم بیشتر از 1 دقیقه وقت نداریم. با شما راجع به آلودگی هوا امروز صحبت کردیم. سعی کردیم هفته گذشته رو هم به همین موضوع اختصاص بدیم و این هفته هم همچنان به موضوع آلودگی هوا رسیدیم و البته توجه به این نکته که مجموعه ای از شاید اقدامات در حیطه تغذیه می تواند ما را از آرزوهای اون کمی به هر حال رها بکنه. دو مهمان ویژه، آقای دکتر محسن کفاشی متخصص قلب و عروق و سرکار خانم دکتر غزاله اسلامیان متخصص تغذیه همراه ما بودن. من نمیخوام بازگو کننده دوباره همه اون توصیه ها باشم، فقط اصرار به این میبرزم که به ویژه برای اون دسته از دوستانی که دچار آرزه های قلبی هستند حتما و حتما هر اقدامی میخوان انجام بدن با توصیه و مشورت پزشک باشه، به ویژه اگر سراغ احیانا ورزش و همسالهم و تحرک بیشتر میخوان برن. اما توجه به نکاتی مثلا بازدید ها یا بازبینی های در واقع به نوعی از دید من دوره‌ای به هر حال شرایط قلب و عروقشون میتواند بسیار کمک بکند که از آرزه کمتری به هر حال رنج ببرن. احمد رضا صدر عزیز رو هم ازش خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، منم خداحافظی میکنم. اگه تونستن یه سر شمال برن، هوای شمال الان این مقام میچسبه طبیعیه.
بسیار همالی. به جای نوروز میشود این ایام رفت سراغ ماجرا. به عنوان آخرین توصیه، توصیه از سهراب به دستم رسیده بود که خیلی جذاب بود. جای مردان سیاست بنشانید درخت تا هوا تازه شود انشاءالله.
خب دوستان عزیز، روزتون بخیر باشه. تشکر میکنیم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران و همینطور همکاران خوبمون در محل فرهنگسرای اندیشه که برنامه علمی روزانه رو با موضوع آلودگی هوا و روش های پیشگیری از بیماری و مراقبت از سلامت در این ایام تقدیم حضور شما خوبان کردند. امیدوارم مورد توجه و نیتتون قرار گرفته باشه. اگر از این برنامه رضایت داشتید و یا حتی نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی راجع به این برنامه و سایر برنامه رادیو گفتگو داشتید، شما خوبان میتونید از طریق راه‌های ارتباطی همچون سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه به شماره 301035 با ما در ارتباط و تعامل باشید و همینطور شماره تلفن